وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد عبدالحسن محمد پور.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مولای متقیان امام علی علیه السلام می فرمایند مراقب نماز باشید و از آن محافظت کنید و بسیار نماز بخوانید و از این راه خود را به خدا نزدیک کنید، زیرا نماز در اوقات معین بر مؤمنان واجب شده است. آیا پاسخ دوزخیان را شنیده اید که وقتی از آنها می پرسند چه چیز شما را به دوزخ کشانید گویند؟ ما از نماز گزاران نبودیم. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین اعتمادی.
گفتیم که یکی از مسائلی که باعث میشه که فکر ما مشغول بشه و تو نماز جمع نشه برای نمازمون این هست که حب به دنیا داریم ما. حب به دنیا گفتیم که حب به فرزند، حب به مال، حب به جاه و مقام و مسائل اینچنینی، اینها مسائلی است که انسان رو از اون خواسته واقعیش که حب خداوند باشه باز می‌داره. در این حال ما نمیتونیم بگیم که کسی بچه‌شو دوست نداشته باشه. پس این حبی که اینجا گفته میشه که باید دور بشه، پس این کجای کاره؟ چه تناسبی با هم دارن؟ آیا این دوتا با هم تضاد ندارن؟ از اون طرف سفارشات دین رو میبینیم که چقدر خوبه که انسان با به بچه خودش محبت بکنه، نوازش بکنه، فرزند خودش رو، اهل و عیال خودش رو دوست داشته باشه. و از طرفی هم میگیم که حب به دنیا رأس و کل خطیعه و جای دیگه فرمودن که همینها طبق آیه شریفه که فرموده که انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا به این مضامینی که در هم آیات قرآن وارد شده و هم در روایات وارد شده که مال و منال و فرزند و اینها جز دنیا حساب میشه. پس بالاخره ما چی کار بکنیم؟ تو این دنیا باید زندگی کرد. مختصر من خدمتون میگم که حب به دنیا غیر از توجه، غیر از این هستش که ما بچه‌مون رو دوست داشته باشیم، حب به دنیا غیر از این هستش که به اون پولی که بالاخره داریم، مقامی که داریم، جایگاهی که داریم توجه نداشته باشیم. اون چیزی که اینجا مذموم هست به معنای دلبستن، حب یه نوع دلبستگی است. یعنی من بیام دلبسته فرزند خودم باشم، دلبسته مال خودم باشم، دلبسته مقام خودم باشم، دلبسته زیبایی خودم باشم. اگر این دلبستگی به نحوی باشه که اگر بخوان اینو از من بگیرنش دچار مشکل میشم، این دلبستگی است که برای انسان خطرناکه. این همون حب دنیاست که باید از خدا بخوایم که از ما در درون دلهای ما ریشه کنش بکنه. پس دوست داشتن فرزند یک چیز طبیعی است. به هر حال طبیعی است که هر پدر و مادری فرزند خودشون رو دوست داشته باشن. اما اینکه تمام دلبستگیشون فرزندشون باشه، این درست نیست. تمام دلبستگی انسان باید خدا باشه. تمام دلبستگی و محبت واقعی و تمام و کمال انسان باید خدا باشه و توجه به مخلوق، توجه به اون چه که در این دنیا هست، توجه طبیعی است باید داشته باشه. طبیعی است که انسان زن و شوهر نسبت به همدیگه محبت دارن، اما این محبت طوری نباید باشه که بین معبود و عابد که انسان و خدا باشه فاصله ایجاد بکنه. این نحوه محبت نباید اونقدری باشه بین فرزند و پدر که بین انسان و خدای خودش فاصله ایجاد بکنه. بنابراین اگر که انسان‌هایی باشن که بچه‌های خودشون رو دوست داشته باشن، زن و شوهری باشن که به همدیگه محبت بکنن، در این حال اون دلبستگی تام رو به همدیگه نداشته باشن و دلبستگی واقعیشون به خدا باشه و همه چیز خودشون رو خدا بدونن، اینجا اون محبتشون هیچ مانعی نیست و اون تشتت خیال هم براشون تو نماز ایجاد نمیشه. اما وقتی که هر کدوم از اینها جایگاه خودشون رو از دست دادن و در جایگاه خودشون قرار نگرفتن، باعث تشتت خیال میشه و باعث میشه که انسان تو نمازش اون آرامش، تزلزل خیال نباشه، طمأنینه محسوب میشه. اون طمأنینه ایجاد نمیشه، اون توجه و اون حضور قلب ایجاد نمیشه. خدایا حب دنیا رو از دلهای ما ریشه کن فرما. الله 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 سبحان الله 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 حمدا
با این امید که دست یاریگر حق همیشه همراهتان باشد و قلب هاتان از نور ایمان سرشار، همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. بدرود.
یک حکایت یک مثل عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه و از حکایات فارسی کهن ایران برای شما میگه.
یک حکایت
یک مثل به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان خوب و مهربان،
روزتان خوش و روزگار همیشه به کامتان باد.
عزیزان، امروز همچون هر روز دفتر برنامه را می‌گشاییم و برگ برگ آن را ورق می‌زنیم تا ببینیم از آغاز تا پایان این دفتر چه نگاشته شده است.
بله، و در برگ نخست چون هر روز سخن شاعری نقش بسته، آنجا که گوید جز به بوی تو مشام دل و جان آتر نیست، خاطری که از تو فراغت طلبد خاطر نیست. سالکی را که دل از کف نبرد جذبه شوق، گرچه عمری به سلوک است ولی سایر نیست. دیده ای را که بود جز به تو هر سو نظری، به خدا در نظر اهل نظر ناظر نیست. هر که در دام تو افتاد بگردید خلاص، عشق را اول اگر هست ولی آخر نیست.
سرم را بشکن، نرخم را نشکن. بله، این عبارت از مثل‌های معروفی است که بیشتر ورد زبان کسبه بازار و صاحبان دکانهای بقالی در برخورد با مشتریانی است که زیاد چانه میزنند تا فروشنده مبلغی از نرخ جنس بکاهد، ولی فروشنده با این عبارت مثلی به مشتری پاسخ میگوید سرم را بشکن، نرخم را نشکن، و بدینسان به او میگوید چانه نزن و نرخ نشکن. نرخ شکستن نقطه مقابل نرخ بالا کردن و به معنای کم کردن قیمت است که فروشنده حاضر است سرش بشکند ولی نرخ کالایش نشکند و پایین نیاید. این مثل در موردی دیگر هم به کار می رود و آن موقعی است که کسی در عقیده و نیتی که دارد مقاوم و استوار باشد و دیگران بخواهند وی را از آن عقیده و نیت که گاهی با مصالح و منافعشان تضاد پیدا می کند باز دارند، که در این صورت برای اثبات عقیده و نیتش به ضرب المثل یاد شده استناد می کند. از آنجا که واقعی تاریخی جالبی عبارت یاد شده را به صورت ضرب المثل در آورده است، اکنون به شرح آن واقعه و ریشه تاریخی آن می پردازیم تا معلوم شود که سر شکستن چه ارتباطی با نرخ شکستن دارد. خشایارشا و یا به قول یونانیان گزرسس، فرزند داریوش بزرگ، از آتوسا دختر کوروش کبیر و سومین پادشاه دودمان هخامنشی، پس از آن که شورش مصریان و بابلیان را فرو نشاند، طبق وصیت پدرش تصمیم گرفت به یونان حمله کند و شکست دشت ماراتون را که در زمان داریوش بزرگ رخ داده است جبران کند. خشایارشا تا 4 سال به تدارکات و تجهیزات جنگی مشغول شد و در سال 5 آمادگی حرکت شد. سپاهی را که خشایارشا در این لشکرکشی حرکت داده بود، به اتفاق عقیده کلیه مورخان یونانی و ایرانی بزرگترین نیرویی بود که تا آن زمان به حرکت در آمده بود. بله، لشکر عظیمی از طوایف و قبایل تابعی ایران فراهم آمده بود که دو نیروی زمینی و دریایی آن را تشکیل می‌داد. نیروی زمینی وقتی به کنار تنگی دردانل رسید، به فرمان خشایارشا دو پل به طول 1150 زر، یعنی حدود 1200 متر از اتصال کشتی‌ها به یکدیگر ساختند. یکی را فنیقی‌ها از تناب‌هایی که از کتان سفید بافته شده و دیگری را مصری‌ها از ریسمان‌هایی از کاغذ حصیری درست کرده بودند کنار هم گذاشتند و ساختند. ولی پس از آن که پل‌ها ساخته شد، بناگاه باد شدیدی برخاست و امواج کوه پیکر دریا چند کشتی آن پل را به یکدیگر کوبیدند و پل‌ها را خراب کردند. پس از این اتفاق دوباره به دستور خشایارشا معماران دیگری مأمور ساختن پل شدند و این بار 360 کشتی 50 پارویی و تعداد کافی کشتی‌های عظیم دیگر به نام تریرم را به سمت دریای سیاه و 314 کشتی از همین نوع کشتی‌ها را به سمت تنگه دردنل با تناب‌های ضخیم 4 لا به هم اتصال دادند و دو پل محکم ساختند و سپس سپاهیان و باروبونه را به مدت 7 شبانه روز از روی آنها گذراندند. آخرین نفر خشایارشا بود که با تشریفات کامل از پل گذشت و قدم در خاک یونان گذاشت. آنگاه فرستاده‌ای به تمام مناطق یونان فرستاد و پیشنهاد تسلیم و اطاعت کرد. ولی به آتن و اسپارت کسی را نفرستاد، زیرا فرستادگان داریوش کبیر را آتنی‌ها به گودالی موسوم به باراتر و اسپارت‌ها به چاه انداختند، کاری که خلاف قانون همان روزگار بود، چون فرستادگان کشورها در همان روزگار نیز مصونیت داشتند. ولی آتنی‌ها سفرای شاه ایران را بی‌رحمانه به چاهی انداختند و با سخنانی زشت و تحقیرآمیز به آنها گفتند در آنجا برای شاهتان هم خاک خواهید یافت و هم آب. سپس خشایارشا در سر راه خود هر جا مقاومتی دید سرکوب کرد و پیش رفت تا سرانجام به گذرگاه باریک ترموپیل رسید. در جنگ ترموپیل به گفته هرودوت 20,000 ایرانی و 8,000 یونانی از جمله لئونیداس سردار معروف اسپارتی کشته شدند و از آن پس سپاهیان ایران بدون مانع پیش رفتند تا بالاخره به شهر آتن رسیدند. گفتنی است این سردار یا همان لئونیداس به سبب مقاومت در برابر سپاه ایران از آن زمان تا کنون نماد مقاومت یونان محسوب می شود و درباره او کتاب‌های تاریخی بسیاری نوشتند و به او بالیدند. البته از او فیلم ها و تندیس های بسیاری نیز در کشورشان ساختند و همیشه با احترام از او یاد می کنند.
اما نیروی دریایی ایران که از 3,000 فروند کشتی جنگی بزرگ و کوچک تشکیل شده بود، در میان جزایر بیشمار دریای اژه پیش می رفت و به سواحل یونان نزدیک می شد. یونانی ها که در دریانوردی مهارت کامل داشتند، تصمیم گرفتند نیروی دریایی ایران را با آنکه از لحاظ کم و کیف بر نیروی دریایی آنها برتری داشت، از هر راه ممکن از پای درآورند و شکست نیروی زمینی خیش را جبران کنند. به این منظور و برای تعیین محل جنگ و شیوه جنگیدن، نشستی با حضور اوریبیاد فرمانده نیروی دریایی و تمیستوکل سردار آتنی و آدیمانت سردار کورنتی و سایر فرماندهان معروف دریایی یونان تشکیل دادند و رایزنی کردند. تمیستوکل در این جلسه مشاوره قبل از اینکه اوریبیاد فرمانده نیروی دریایی چیزی بگوید شروع به حرف زدن کرد تا عقیده خود را به او و دیگران بقبولاند. در این هنگام آدیمانت سردار کورنتی اعتراض کرد و گفت جناب تمیستوکل، خوب بدانید در مسابقه ها شخصی را که پیش از آغاز مسابقه برمیخیزد با چوب میزنند. تمیستوکل جواب داد بله سخنت درست است، ولی کسی هم که عقب میماند جایزه نمیگیرد. آنگاه رو به اوریبیاد کرد و گفت اگر در دریای فراخ جنگ کنی برای کشتیهای ما که از نظر شمار کمتر از کشتیهای دشمن و از نظر وزن سنگین تر است خطرناک خواهد بود، ولی در جای تنگ ما قوی تر خواهیم بود و به کشتیهای ایران به علت تنگی جا و مکان مجال تحرک و جنبشی نخواهیم داد. پس به سخنانم گوش کن، دلایل مرا بسنج و کشتیها را از خلیج سالامین خارج نکن که خلیج سالامین به طور قطع و یقین بهترین و مناسبترین محل برای جنگ دریایی و برتری نیروی دریایی یونان بر ایران خواهد بود. آدیمانت سردار کورنتی بار دیگر در مقام اعتراض برآمد و گفت شخصی که وطن ندارد باید سکوت کند، و مقصودش این بود که زادگاه تو یعنی شهر آتن به دست پارسی ها افتاده و اکنون تو آواره و بیوطنی و برای نجات شهر خود میخواهی ما رو به کشتن دهی و نابود کنی. چیزی نمانده بود که اوریبیاد تحت تأثیر سخنان آدیمانت و سایر فرماندهان قرار گیرد و از تمرکز نیروی دریایی یونان در خلیج سالامین چشم پوشی کند که تمیستوکل سردار هوشیار آتنی رو به اوریبیاد کرد و فریاد زد در خلیج سالامین میمانی و شجاعت خود را نشان میدهی و یا میروی و یونان را به اسارت و بدبختی میکشانی. این گفتار کوبنده تمیستوکل به قدری فرمانده نیروی دریایی یونان را عصبانی کرد که او عصای فرماندهی را بلند کرد تا بر فرق تمیستوکل بکوبد، اما تمیستوکل که به طرح و نقشه خود اطمینان کامل داشت با نهایت خونسردی سرش را خم کرد و گفت بزن، من آمادم. آری سرم را بشکن و حرفم را نشکن. این گفته و رفتار مدبرانه تمیستوکل موجب شد که به فرماندهی کشتی‌های یونان در خلیج سالامین منصوب شود و تلفات سنگینی بر نیروی دریایی ایران وارد آورد و نیروی دریایی یونان را همانطوری که پیش بینی کرده بود به موفقیت و پیروزی برساند. باری عبارت سرم را بشکن و حرفم را نشکن با گذر زمان تحریف و دگرگون شد و مورد استفاده ی کاسب‌ها قرار گرفت و به صورت سرم را بشکن و نرخم را نشکن درآمد. بله عزیزان، امروز برخی از کاسب‌ها از اینکه خریدار نرخ کالای خریداری شده را اندکی پایین آورد چنان بیمناک می‌شوند که حاضرند سرشان بشکند و نرخشان نشکند. برای همین به خریدار بیچاره‌ای که یا کمبود پول دارد و یا دلش خوش است که کمی تخفیف بگیرد می‌گویند سرم را بشکن و نرخم را نشکن.